ساعت 11 شب است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. تجمع شبانه در تهران و شماری از شهرهای ایران ادامه یافت. رئیس قوه قضاییه خواستار برخورد با کسانی شد که به گفته او مردم را با تهدید وادار به اعتصاب می‌کنند. یک عضو کمیسیون فرهنگ مجلس از آغاز دوباره طرح حجاب و عفاف تا 2 هفته آینده خبر داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. همزمان با نخستین روز از فراخوان اعتصابات سراسری در ایران، گزارش ها که از تحسن و تجمع اعتراضی مردم در تهران و چند شهر دیگر است. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان در مناطقی از تهران از جمله ستارخان، اکباتان، بلوار مدرس، 7 حوزه نارمک، صادقیه و تهران پارس شامگاه دوشنبه با حضور در خیابان شعارهای ضد حکومتی سر دادند. همچنین شامگاه دوشنبه در شمار دیگری از شهرهای ایران از جمله مشهد، عراق، رشت، زنجان، سنندج، سقز، کرمانشاه، همدان، آمل، کرج و شیراز مردم تحسن شبانه برپا کردند. موج تازه اعتراضات و اعتصابات سراسری در ایران در حالی است که سپاه پاسداران روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای معترضان را به برخورد قاطعانه و مقتدرانه از سوی نیروهای امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی و بسیج جمهوری اسلامی تهدید کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در واکنش به اولین روز از اعتصابات سراسری در ایران از نیروهای امنیتی و قضایی خواست با کسانی که به گفته او مردم را با تهدید وادار به اعتصاب می‌کنند آنها را شناسایی و برخورد کند. به گزارش خبرگزاری میزان، غلام حسین اژه‌ای در همین راستا به دادستان‌های سراسری کشور دستور داد با آنچه عناصر تهدید کننده کسبه و کامیونداران خواند و همچنین کسانی که به گفته او موجب تشویش اذهان می شوند به عنوان یک تهدید عمده برخورد کنند و آنان را تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار دهند. این تهدیدات رئیس قوه قضاییه در حالی است که در 2 ماه گذشته بسیاری از کسبه، مغازه‌داران، کارگران و کامیونداران با فراخوان‌های اعتصاب همراهی کردند. بر اساس آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هنگاف، در 80 روز گذشته بیش از 300 دانش آموز در شهرهای مختلف کردستان توسط نهادهای حکومتی و نیروهای امنیتی مورد ربایش قرار گرفته و بازداشت شدند. تا کنون هویت 130 نفر از آنها برای خبرگزاری هنگاف احراز شده که 27 نفر دختر و 103 نفر پسر بودند. در همین زمینه با ژیلا مستجر عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاف گفتگو کردم و از او خواستم در این مورد برای ما بیشتر توضیح بده.
از روزی که شلوغی ها و اعتراضات و این انقلاب در شهر کردستان در جریان بوده، متاسفانه ما شاهد بودیم تعداد زیادی از کودکان و دانش آموزان حتی توسط نیروهای امنیتی و نیروهای حکومتی بازداشت شدند. تا الان با رصدها و مصاحبه هایی که سازمان ما با شهروندان داشته، به ویژه افرادی که از داخل بازداشتگاه ها و نهادهای امنیتی و زندان ها آزاد شدن، برای ما تایید کردند که تعداد زیادی از بازداشتی ها کودکان بودند، کودکان زیر 18 سال، دانش آموزان بودند. ما تخمین زدیم که بیش از 300 دانش آموز و کودک تا الان بازداشت شدند و تا الان طبق پیگیری هایی که داشتیم هویت 130 نفر از این کودکان برای ما احراز شده که در میان اونها 27 نفر دختر بودند و 103 نفر هم پسر بودند. این کودکان خب ما تفکیک کم کردیم در گزارشمون، در شهرهای سنندج بودن، ارومیه، کرمانشاه، شهرهای سقز، بیجار، خیلی شهرهای دیگه که الان واقعا وقتش نیست که اشاره بکنیم، اما به طور دقیق در استانهای ایلام و کرمانشاه، آذربایجان غربی و کردستان شاهد بودیم که دانش آموزان و کودکان بازداشت شدن. ببینید، ما در میان این کودکان افرادی رو داشتیم که دوستهاشون با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدن. متقاعد این کودکان استوری گذاشتن یا در مراسم های خاکسپاریشون شرکت کردند. بلافاصله این کودکان بازداشت شدند. البته ما در شهر جوانرود مواردی رو داشتیم که از افراد صمیمی و دوستای صمیمی آقای همون پسری که کشته شدن شب اول در شهر جوانرود، متاسفانه سکن از دوستای ایشون بازداشت شدن که زیر 17 سال سن دارن. وضعیت بلا تکلیفی، تعداد زیادی از اون کودکان هنوز مشخص نیست. کودکانی رو داشتیم که در راه بازگشت از مدرسه شعار دادن بازداشت شدن با خشونت و واقعا تعدادی از اونها هیچ اطلاعی از سرنوشتشون تا الان در دسترس نیست.
خبرگزاری هنگاف گزارش داده که این کودکان در وضعیت بحرانی به سر میبرن، به نحوی که عموما با کسی صحبت نمیکنن. نیروهای امنیتی با اونها چه کردن که باعث حال بد روحی این بچه‌ها شده؟
ببینید، واقعا گفتگو کردن با خانواده هاشون در وضعیت الان واقعا میشه گفت که غیر قابل دسترسه. ما به طور مشخص نتونستیم ببینیم که چه اتفاقی در بازداشتگاه ها افتاده، اما به طور کلی با اونها با خشونت رفتار شده و موقعی که بازداشت شدن این کودکان مواردی بوده که ساعت 3 شب با حمله به خونه هاشون و با خشونت کامل، خب اینا رو اطرافیان شهادت دادن که با خشونت کامل، با ضرب و شتم کامل، حتی تعدادی از اونها با مجروحیت رو بوده شدن. در شهرهای سقز و سنندج در روزهای اول ما مواردی رو داشتیم که در داخل خیابونها این کودکان رو با ضرب و شتم کامل جلوی چشم مثلا معترضین دیگه بازداشت کردن و تا روزها این افراد با زخم و مجروحیت تحت بازجویی های شدید بودن. مواردی رو داشتیم که خانواده ها تأکید کردن که ساعتها این کودکان تحت بازجویی بودن در نهادهای امنیتی. خب ما میدونیم نهادهای امنیتی چگونه رفتار میکنن با زنان، با مردان و با کودکان. خب عموما هم جمهوری اسلامی هیچ احترامی به قوانین دادرسی مختص کودکان قرار نمیده. میدونیم که این کودکان پرونده هاشون توسط بازجوهای امنیتی تکمیل میشه به دادگاه های انقلاب که دادگاه های امنیتی هست میرن و عملا هیچ ملاحظه انسانی و رعایت قواعد ناظر بر دادرسی شامل حال این کودکان نمیشه. و موارد رو هم داشتیم در کل ایران که دانش آموزان یا کودکان بعد از اینکه از نهادهای امنیتی خارج میشن با خودکشی مواجه بودن. در کردستان هم ما دقیقا همچین موردی رو داشتیم. خانم هستی حسین پناهی در شهر دهگلان که بعد از احضار و بازجویی متاسفانه خودکشی کردن و در حال حاضر در بیمارستان کوثر سنندج در کما هستن. ما میدونیم که این کودکان اگر حتی خشونت جسمی مواجه نشن با خشونت‌های شدید کلامی و ترساندن شدید مواجه میشن که برای مثال خانم هستی حسین پناهی تهدید شده بودن که اگر دوستانشون رو لو ندن خانواده‌شون رو کامل بازداشت میکنن و این دختر از ترس بازداشت خانواده‌اش متاسفانه خودکشی کرده بود و الان در حال کماست.
آیا نهادی هست که بتونه از حق این بچه‌ها دفاع کنه یا جمهوری اسلامی رو در این مورد وادار به پاسخگویی کنه؟
میدونید در حال حاضر تنها نهادهایی که میتونن جمهوری اسلامی رو پاسخگو بکنن نهادهای بین المللی و همین روندی هست که سازمان ملل در پیش گرفته برای پاسخگو کردن ایران و الا غیر از این هیچ نهادی این قدرت رو نداره که جمهوری اسلامی رو پاسخگو بکنه یا حداقل مجبور به رعایت حقوق کودکان بازداشت شده بکنه متاسفانه. و این خب ما میتونیم از طریق فشارهایی که در حال حاضر میتونیم انجام بدیم جمهوری اسلامی رو ناچار به رعایت حداقلی حقوق کودکان بازداشتی بکنیم.
گفتگوی شنیدید با ژیلا مستجر، ساکن اربیل عراق.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
کانون نویسندگان ایران با انتشار یک بیانیه اعلام کرده است که 2 عضو فعال و آزادیخواه کانون، آیدا امیدی و روزبه سوهانی، هر 2 عضو هیئت دبیران کانون توسط مأموران امنیتی روز دوشنبه 14 آذر ماه با اعمال خشونت بازداشت شدند. همزمان با ادامه اعتراضات بعد از کشته شدن مهسا امینی در 26 شهریور، هر روز بر تعداد شاعران، هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگارانی که دستگیر و تهدید شدند یا مورد آسیب قرار گرفتند افزوده شده. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
آیدا امیدی و روزبه سوهانی، دو عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، صبح روز 14 آذر ماه توسط ماموران امنیتی و لباس شخصی دستگیر شدند. بنابر اطلاعیه‌ای که کانون نویسندگان ایران در همین رابطه منتشر کرده است، ماموران امنیتی به خانه روزبه سوهانی، شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، یورش بردند و با شکستن در و پیکر منزل او، روزبه را بازداشت کردند و به محل نامعلومی بردند. به فاصله 2 ساعت بعد نیز به خانه آیدا امیدی، شاعر و عضو دیگر هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران نیز حمله بردند و به همان شیوه شکستن در آپارتمان و ایجاد رعب و هراس در همسایگان او را نیز بازداشت کردند. سروش مظفر مقدم، نویسنده و از اعضای کانون نویسندگان ایران، در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
دبیران کانون نویسندگان ایران خانم آیدا امیدی و روزبه سوهانی و این دو نفر رو به یک شکل خیلی فجیع دستگیر کردند، به طریقی که در آپارتمان رو شکستن، ظاهرا وسایل رو شکستن. در واقع عرضم به حضورتون که اینها رو در جلوی چشم همسایگان و ساکنین این مجتمع با همون شیوه نخنما و قدیمی از نصر و برو به یک مکان نامعلومی بردن. البته این فشارهای وحشتناکی که روی اعضای کانون نویسندگان داره میاد به هیچ وجه بی سابقه نیست. پیش از این ما شاهد مرگ بکتاش و آبتین در زندان بودیم که جان شریف بکتاش و آبتین رو گرفتن. از اون طرف دیگه در واقع زندانی شدن چند عضو کانون نویسندگان از جمله کیوان باژن و رضا خندان مهابادی، و از طرف دیگری دستگیری و بلا تکلیفی همکار عزیز آزادی خواهمون خانم عاطفه چهارمحالیان هستیم در زندان اوین. متاسفانه که اخبار خوبی هم نمیاد، به نظر میرسه که شرایط جسمی ایشون هم شرایط خوبی نیست. بنابراین فشار بر روی اعضای کانون نویسندگان از چند سال هستش که ذره ذره و رفته رفته داره تشدید میشه و الان به اوج خودش رسیده. و اونطور که من احساس میکنم حکومت جمهوری اسلامی قصد داره که روشنفکران رو با این شیوه کلا خفه بکنه، ساکتشون بکنه، خصوصا اعضای کانون نویسندگان رو اجازه هیچ گونه فعالیتی به اینها نده، فضای اختناق و فضای سانسور رو در مملکت دامن بزنه و هر آن که می نویسد و مستقل فکر میکنه و از ایده آزادی بیان و آزادی قلم دفاع میکنه، میخوان اینها به نوعی یا دستگیر بکنن یا احکام طولانی بدن، به نوعی سرکوب بکنن.
تا این ساعت هیچ گونه اطلاعی از وضعیت این دو عضو فعال کانون نویسندگان ایران منتشر نشده است. کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه منتشر شده خود تأکید کرده است که مسئولیت هر گونه گزندی به جان آیدا امیدی و روزبه سوهانی بر عهده نیروهای سرکوبگر امنیتی است و همچنین در پایان نوشته است آشکار است که هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ضمن محکوم کردن این عمل وحشیانه بنابر میثاقی که با منشور آزادی خواهی و اساسنامه خود بسته، همچنان به وظیفه ذاتی خود دفاع از آزادی بیان و قلم و اندیشه بی حصر و استثناء برای همگان ادامه خواهد داد. کانون نویسندگان ایران چند روز پیش نیز با انتشار یک بیانیه ضمن هشدار به تداوم سرکوب شاعران و نویسندگان و مترجمان، خواستار آزادی بی قید و شرط اعضای کانون نویسندگان از جمله علی اسداللهی منشی کانون نویسندگان و عاطفه چهارمحالیان عضو سابق هیئت دبیران کانون و دیگر بازداشت شدگان اعتراضات اخیر به ویژه شاعران و نویسندگان شده بود.
گزارش شنیدید از کیانوش فرید. حسین جلالی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس میگوید هزینه بدحجابی و بیحجابی را در کشور بالا خواهیم برد. او روز دوشنبه در جمع زنان طرفدار حجاب در قم از اجرایی شدن طرح حجاب و عفاف تا 2 هفته آینده خبر داد و افزود این موضوع در مجلس هم مطرح شده است. به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، حکومت از طرح حجاب و عفاف عقب نشینی نخواهد کرد، چرا که به ادعای او این اقدام به معنای عقب نشینی جمهوری اسلامی است. این اظهارات در حالی است که در اعتراضات جاری در ایران یکی از خواسته های معترضان لغو حجاب اجباری و برچیده شدن گشت های ارشاد است. و در خبری کوتاه، قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به حدود 47 میلیون تومان رسید. به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. همیشه برای دنبال کردن خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنید.